بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. امشب در ارتباط با ماه عذاب مصیبت، ماه محرم و این که امشب شب دوم ماه محرم است، مناسب همینه که چند جمله‌ای که به عرضتون میرسد مربوط به آقا امام حسین علیه السلام و عاشورا و مصائب حضرت باشه. در این مورد به عرضتون میرسد که آقا امام حسین علیه السلام مثل بقیه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین هر آنچه از این بزرگوار رسیده است نور است و رشد است و درس است و آموزش حقایق بی نظیر، چه به صورت دعا، چه به صورت خطبه، چه به صورت کلمات قصار، چه به صورت حدیث و روایت های معموله، چه به صورت شعر، همش حکمت است، حقایقی است که تردیدی در اون حقایق نیست و موجب رشد انسان هاست. که معنای حکمت اینه، گرچه به کلمه حکمت هم این ظلم شده که به افکار بشر بخشی از نظریات مشاهیر بشر گفته می شود حکمت در بعضی از مراکز علمی، در حالی که اونها اکثرش باطل است و غیر صحیح است و اونچنون که در جای خودش ثابت شده است غیر حکیمانه است و حکمت حقایق بدون تردید متقن سعادت بخش است که همون قرآن است و بیانات معصومین و هر سخن دیگری که به حق باشد و آموزنده. در هر حال هر آنچه از این بزرگواران رسیده است حکمت به این معناست. حالا من امشب یکی دو تا شعر از اشعاری که مربوط به حضرت هست انشاءالله توضیح میدم و در ضمن اون اشعار بعضی از روایاتی که از حضرتش رسیده است بعدی از جریانها در حد مناسب در بحث‌های توحیدی آقا امام حسین علیه السلام بیاناتی دارن فوق اون چه فکر کنیم مهم. اشاره فقط میکنم کسانی خواسته باشن مراجعه کنن، از جمله در معنای صمد، حضرت صمد رو که معنا کردن در کتاب شریف توحید صدوق که مراجعه بشه، بیانات حضرت در معنای صمد به گونه ایست که باید گفت کلماتشون تالی تل و قرآن کریم، یک دنیا حکمت مطلب در ارتباط با معنای صمد بیان کردن. حدود یک صفحه‌ای از کتاب شریف توحید صدوق هست در فهرست این کتاب به عنوان معنای تفسیر از صمد که مراجعه بشه، اون وقت صفحهش مشخص میشه معنا کردن. دقیق ترین ظریف ترین مطالب توحیدی در ارتباط با این بیان وجود مقدس حضرت در توحید صدوق دیده میشه. در ارتباط با مسائل اخلاقی، اجتماعی، نصایح، تفسیر آیات شریفه قرآن و هر اون چه که نیاز بشر به آن است، بیاناتشون همچنون که همه میدانیم مصداق همانیست که در جامعه زیارت جامعه میخوانیم که کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا. حالا من دو سه تا از اشعار حضرت رو انشاءالله یه مقدار توضیح میدم با خصوصیاتی که به عرضتون رسید. از شعرهایی که به حضرت نسبت داده شده اینه: سبقت العالمین الی المعالی به حسن خلیقتی و علو همه. ولاه به حکمتی نور الهدى في ليال في الظلامات مدلهمة يريد الجاهدون ليطفئوه ويعبى الله إلا أن يتمه. شعر اولین بود سبقت العالمين إلى المعالي به حسن خلیقتی و علو همه، یعنی من سبقت گرفتم بر همه جهانیان، سبقت العالمین. البته خود معصومین حسابشون جداست دیگه، همشون حکمشون همین حکمه. سبقت العالمین الی المعالی، سبقت گرفتم به سوی حقایق ارزنده، ارزش ها، معالی یعنی ارزش ها، حقایق با علو سبقت گرفتم همگان را به خاطر دو تا خصلت، دو چیز. سبقت العالمین الی المعالی. اینجا تذکری که مناسب عرض کنم اینه که سبقت بسیار بسیار تأکید شده، ولی در کارهای خوب، نه سبقت در کارهای زشت. اون در حقیقت سبقت نیست، انحطاط است. قرآن کریم هم امر فرموده است که وستبقوا الخیرات، سبقت بگیرید به سوی خوبی ها. سبقت در کار خوب نه به عنوان این که من از دیگری برترم در این کار. این نکته رو دقت کنیم، اگه کسی به این نیت چنین باشه و در جریان سبقت گیری تو کار خیرم باشه، عکس میشه. مثلا سبقت بگیرد در دیگران در عالم شدن به عنوان این که بعد به من گفته بشه اعلم علماست، به عنوان عجب خودپسندی، این زشته. یه کسی از نظر مالی انفاق کنه از بقیه رفقای تراز خودش بیشتر در کار خیر انفاق کنه، سبقت بگیرد بر اونها، اما به عنوان این که تعریفش کنن که بر دیگران سبقت گرفته، باز بی‌ارزشه. سبقت گرفتن در کارهای خیر به نیت خیر، نیتش هم همونه که یعنی خود این کاراتون خوبه، باید داشت، باید تحصیل کرد. پس سبقت گرفتن در مفاسد که پناه به خدا بدبختی است، سبقت گرفتن در خوبی ها هم اگر به نیت ریا و سمعه و عجب و خودپسندی باشد، باز اشتباه هست و انحطاط. کی خوب است؟ وقتی که به نیت همون خود کمال، خود اون کار خیر و به خاطر خدا، اون وقت است که ارزش داره. حالا حضرت فرمودن من به همه خوبی ها سبقت گرفتم، یعنی در عبادت سبقت گرفتم، در اخلاق سبقت گرفتم، در همه خوبی ها که سبقت گرفتم، اون وقت ریشش چی بوده بیان میکنم. حالا یکی از موارد سبقتشون رو براتون عرض کنم، بد نیست. در کتب حدیث آمده و خدای رحمت کند مرحوم حاج عباس قمی رضوان الله تعالی علیه، این عبد صالح در همین کتاب شریف منتهى الآمالشون آوردن و این کتاب منتهى الآمال خیلی ارزنده است، خیلی برای عام و خاص. یعنی اگر این دو جلد منتهى الآمالی که مرحوم حاج عباس قمی نوشتن یک کسی دقت کند و مطالعه کند، یک دور مهمترین مسائل مربوط به 14 معصوم علیهم السلام را میفهمه. بسیار بسیار کتاب نفیسی است. اگر خواستید کتابی مطالعه کنید که از اعتبار بالایی برخورداره و مطالب حساب شده نقل شده، هم در ارتباط با ولادت معصومین، هم در ارتباط با شهادت معصومین، هم در ارتباط با فضائل معصومین، هم در ارتباط با کل تاریخ معصومین علیهم السلام، اگر کسی خواسته باشد یک کتاب خوب پاکیزهی بخواند، منتهى الآمال بسیار بسیار کتاب نفیس، از پیغمبر اکرم شروع کردن تا وجود مقدس خاتم الاوصیا حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه. افلت نشود این تذکر، تکرار هم شد، هر که بخواد که پاکیزه یک دور زندگی معصومین علیهم السلام را در سطح لازم و خوب دیده باشه، این منتهى الآمال گاهی ممکنه بعضی از عباراتش مقداری مشکل باشه، اون وقت سوال میکنه انسان و الا که خیر فارسی است، نوعا هم روان هم نوشته شده، ممکنه گاهی به عبارات پیچیده‌ای برخورد بشه، انسان سوال میکنه. در هر حال در این کتاب شریف منتهی الآمال هم این حدیث آمده، این جریان آمده. یک کسی در شام تربیت شده بود، در شام محیط تربیت ضد مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام مشخصه. تربیت معاویه به انواع مختلف مردم را به بغض امیر المؤمنین علی علیه السلام توجه میداد، تربیت میکرد. یک کسی تو اون فضا و در اون شرایط تربیت شده بود. گفت آمدم مدینه، برخورد کردم به آقا امام حسین علیه السلام، وضع حضرت خیلی منو جلب کرد. دیدم آقا بسیار نظیف، تمیز، نورانی، وضعی گیرا و معلومه دیگه آقا امام حسین علیه السلام از هر جهت جاذب و حسادتم شدت پیدا کرد. بغضی که از علی ابن ابی طالب علیه السلام در دلم بود، این بغض بروز کرد بیشتر. گفتم حالا برم با توجه به این وضعیتی که ایشان رو دیدم و حسادتم بیشتر شد، برمم و هر چه بتوانم اذیتشون کنم. رفتم جلو، گفتم که انت ابن ابی تراب، شما پسر ابو تراب هستید، یعنی پسر حضرت امیر. یکی از لقبهای حضرت امیر علیه السلام ابو ترابه. این رو دشمنان حضرت گاهی بیشتر مطرح میکردن به خیال خودشون که این لقب و این کنیه و این چنین مطلبی که گفته بشه که ایشان ابو ترابن، پدر ترابن، این یک نقصی برای حضرت امیر. به این صورت که نظرشون تنقیص بود میگفتن. اینم به همین نیت این اسمای دیگر نیاورد، به گونه دیگری برخورد نکرد. گفت شما پسر ابو تراب هستید؟ حضرت فرمودن نعم، من پسر ابو تراب هستم. بعد شروع کرد به فحش دادن. رسما خودش میگه که شروع کردم به سب فحش دادن به حضرت امیر، بعد رو بیرا گفتم و به خود ایشان. خب اما ابو تراب زمین هم میدونید که از لقبها، از کنیاییست که خیلی مایه عظمته، چون میدونید معناش چیه. اهل سنت نقل کردن که این کنیه است که پیغمبر اکرم به حضرت امیر دادن. حضرت امیر خوابیده بودن و روی همون خاک ها هم خوابیده بودن و در وضعیتی بود که این چنین تقیدی براشون در اون وضعیتشون نبود که به گونه خاصی و طبق معمول و تقیدی به این جهت نبود. پیغمبر اکرم رسیدند و گفتن انت ابو، انت ابو تراب. اون وقت این اونم نقل کردن. حالا مدارک دیگه هم ممکنه در این جهت باشه. اون وقت معناشو عبدالله ابن عباس میگه که میدونید معنای ابو تراب چیه؟ ای صاحب الارض. ابو تراب معناش اینه که ایشان صاحب زمینن و ایشانن که حجت الله علی الارضن و ایشانن که بقاء الارض به ایشان است، سکونت ارض به ایشانه. این بیانیست از عبدالله ابن عباس. عبارتی که از ایشان نقل شده اینه، در معانی الاخبار نقل شده که شخصی از عبدالله ابن عباس نقل میکند، میگوید لما کنا رسول الله علیان علیه السلام ابا تراب، چرا پیغمبر اکرم به حضرت امیر ابو تراب گفتن؟ اونی که گفتن اهل سنت نقل کردن، اون جریانی که کی گفتن، ولو این جریان از چیا نقل شده دیگه. چرا پیغمبر اکرم به حضرت امیر گفتن ابا تراب؟ لأنه صاحب الارض و حجت الله على اهلها بعده و بهی بقاؤها و الیه سکونها. من تا حالا خاطرم نمیاد که اینو خونده باشم، این جملات مربوط به ابو تراب که چرا ایشان رو ابو تراب گفتن، ولی در مان الاخبار به این صورت نقل شده. چی شد؟ به خاطر اینکه ایشان صاحب الارضن، پدر زمینن، یعنی صاحب زمینن، صاحب الارضن، و به خاطر اینکه حجت خدا هستند بر اهل زمین، و حجت الله علی اهلها بعده، بعد از پیغمبر اکرم، و بهی بقاها، بقاء زمین به حضرت است، چه این که لولا الحجه لساخت الارض به عهدها، اگر حجت نباشد زمین از هم می پاشه. اینه که باز بقاء زمین هم به حضرتش، و بهی بقاها و الیه سکونها، آرامش زمین باز در ارتباط با وجود مقدس امیر المؤمنین علی علیه السلام، رضا شدن ابو تراب. این معنای ابو تراب. این حالا میخواست حضرت رو اذیت کنه، به خیال خودش گفت شما ابو ترابید؟ فرمودن نه. بعد شروع کرد بد و بیرا گفتن. بد و بیرا رو که شروع کرد گفتن، میگوید که ایشان متقابلن چی داشتن میگفتن؟ سبقت العالمین الی المعالی، سبقت گرفتم همه جهانیان را به سوی خوبی ها. داشتم عرض میکردم، حالا خوبی های توحیدی اشاره کردم، خوبی های اخلاقی در ارتباط با خوبی های اخلاقی، اون وقت این جریان داشتم عرض میکردم. وقتی که چنین برخورد کرد و با این تندی گفت، اتفاقا حضرتش در مقابل این بدرفتاری من یه تبسمی کردن و با یک رفق و مدارا به من گفتن که چی شده، و این آیه شریفه رو اون وقت حضرت خوندن. وقتی که این بد و بیرا گفت به حضرت، حضرت فرمودن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین و اما ینزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه سمیع علیم ان الذين تغوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. تا این قسمت از آیات رو در حدیث داره که حضرت خوندن. این بد برخورد کرده، حضرت با محبت برخورد کردن، محتاج هستی، نیازی داری بگو، حاجت خاصی هست بگو، کاری من داری ابراز کن کارت را. بعدم این آیه رو خوندن، یعنی من در مقابل این بدرفتاری تو برنامه هم اینه. خذ العفو، قرآن بفرماید خذ العفو وامر بالعرف، و پیغمبر اکرم فرموده است عفو را برای خود سنت بگیر، یعنی سعیت بر این باشد که هرچه بهتر در برخوردها تا اونجایی که جایز است، تا اونجایی که معقول است، تا اونجایی که خدا و دین دوست دارد حال گذشت داشته باشی. اگر انسان این حالت رو در خودش تزریق کنه، من برنامه‌ام باید این باشه که گذشت داشته باشم تا اونجایی که خدا میپسنده، تا اونجایی که دین میپسنده. چون گاهی میشه که یه موردی است که خود دین میگوید شدت داشته باش، خود دین میگوید به تندی برخورد کن، اون موارد جای خودش محفوظه. غیر از اون موارد انسان برنامهش رو بر گذشت و عفو و خوش برخوردی بگذاره، خیلی نتیجه داره. سیاری از موارد دیده شده با یک خوش برخوردی با رعایت این دستور الهی بسیاری از افراد متحول شدن، عوض شدن، براه آمدن. خذ العفو و امر بالعرف و امر کن به اون چه پسندیده است و اعرض عن الجاهلین، که ضمناً خود این آیه نسبت به جاهلین هم باز وضعشون مشخص میکنه. از جاهلین هم اعراض کن، یعنی سر به سرشون نذار. حضرت این آیه شریفه رو خوندن، حالا آیه تا اونجایی که خوندن بخوام معنا کنم کل وقت رو میگیره، تا همینجوری که عرض کردم و اعرض عن الجاهلین چقدر عالیست. تو این دو سه جمله چقدر مطلب آمده. خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. یه داستان خوبی هم نقل میشه که خواستم بگم داستان شیرین، به ذهن آمد که بگه ماه محرم کی میرسه، حتی انسان اگر سعیش بر این باشه که منو که خندیدنش مشکل نداره، لطیفه گفتنی که مشکل شعری نداره مشکل نداره، سعیش بر این باشه این دو ماه هر چه بیشتر حالت و حزن داشته باشه انسان. و از چیزهایی هم که مشروع است مگر وقتی که ضرورت داشته باشد، باز اگر حالت شادی خاصی است مگر مواردی ممکنه که ضرورت باشه، باز انسان صرف نظر کنه، حتی تو گفتنش، تو همین جملهش. من حالی به ذهنم زد، میخواستم بگم به داستان شیرین، گفتم به داستان خوب. به ذهنم زد که این تذکر رو عرض کرده باشم، چقدر خوبه که این دو ماه رو آدم درست به حساب آقا امام حسین علیه السلام بگذاره، در حرکاتش و سکناتش و گفتارش و همه چیزش. در هر حال اون داستان اینه که جمعی پیش مأمون علیه لعنه بودن، یک کسی دشمن آقا از امیر علیه السلام بود، این خواست تو این جمع ابراز دشمنی خودش رو نسبت به حضرت کرده باشه. گفت من دیشب خواب دیدم که من هستم و علی ابن ابی طالب دیگه علیه السلامش از من روحی و ارواح العالمین له الفدا، یه پلی هست میخوایم از این پل رد بشیم عبور کنیم. ایشان میخواستن رد بشن، من دستم رو گرفتم جلوشون مانع شدم، خودم رد شدم، یعنی من سبقت گرفتم برای ایشان رد شدم. یه آدم فهمیدیم تو جمع بود، گفت آقا هیچی بهت نگفتن؟ گفت نه، اینقدر گفته میشه که ایشان فصیحن بلیغن چنینن چنانن، چیزی نگفتن، فقط به من گفتن سلامون علیک، گفتن سلامون علیک. این جناب فهمیده که تو مجلس بود گفت نفهمیدی حضرت چی گفتم بهت؟ حضرت فرمودن که تو از اون نفهمایی که قرآن میفرماید که وقتی با این نفهما برخورد میکنید، اونا که بد برخورد کردن شما بگید سلام. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقتی افراد جاهل باشون یک و دو میکنن، اینا در مقابل پیگیری نمیکنن که فتنه درست بشه، بلکه میگوین سلام، تموم بکنن فتنه را با گفتن سلام، یا برخورد مسالمت آمیز خواستن بفرمایند تو از اون جاهلهایی هستی که قرآن میفرماید بندگان خدا وقتی با این جاهلها برخورد میکنن وضعشونه، یعنی من اون بنده خدا تا اون جاهل نفهمیده چی گفتن. حالا اینجا هم آیه شریفی که خوندم ضمناً این تعریضم هست که و اعرض عن الجاهلین، وقتی حضرت اینجور به من حرف زدن بعدم به من فرمودن که یه مقدار آرام بگیر، کار رو بر خودت آسان کن، بعدم فرمودن استغفار کن از وضعیتی که داری، برای منم استغفار کن، برای خودتم استغفار کن. اینو حضرت بهش گفتن و بعد این شخص میگوید من همینطور بهتم زده بود که چه وضعیتیست و در خودم فرو رفتم و حالت شرمندگی و حالت پشیمانی از این برخورد. حضرت به من نگاهی کردن یک دنیا آقایی، فرمودن لا تسریب علیکم الیوم یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین. این آیه شریف برخوندن که حضرت یوسف برای برادران گناهکارشون گفتن، خودن اگه توبه کردی مشکلی ندارید، خدا میبخشه، خدا عفو میکنه. این فرد میگوید که من بد برخورد کردم، آقا اونجور خوب برخورد کردن، تو خودم که منفعل شدم، پشیمان شدم. این آیه رو خوندن یعنی دیگه حالا که پشیمان شدی باکی بر تو نیست، مسئلهی برات نیست. لا تسریب علیکم الیوم یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین. این آیه رو خوندن، من دیگه نفهمیدم چقدر پشیمان شدم که دوست می‌داشتم که زمین شکافی می‌خورد و در زمین فرو می‌رفتم، یه جوری دیگه سری خودم رو پنهان کردم تو جمع و این طرف اون طرف که دیگه حضرت منو نبینن، و من برخورد کردم با آقا امام حسین علیه السلام برخوردی اونچنان که بدترین افراد و مبغوزترین افراد پدرشون و خودشون نزد من بودن، فاصله گرفتم در حالی که محبوبترین افراد نزد من آقا امام حسین علیه السلام بود. این سبقت العالمین الی المعالی به حسن خلیقتی و علو همه. اون وقت عامل این رشد و عامل این سبقت و تفوق بر همگان چی شده؟ از داد فرمودن که عاملش هم این شده که دو چیز عامل اینه، یعنی دوران یادمون میدن که عامل ترقی چیه؟ به حسن خلیقتی و علو همه. یک عامل حسن خلقه، حسن خلیقه. حسن خلیقه یعنی حسن سریره، یعنی به خوبی باطنم، که این خوبی باطن یعنی همون صفات ارزنده نیک. به حسن خلیقتی سرشت خوب، که البته حضرت بحث سرشتشون مشخص و این خودش مسئله است، مسئله سرشت خیر، که البته باز عامل اصلیش هم خواست خود انسانه که یه بحث علمی خاصی داره که حالا نمیشه من اینجا مطرحش بکنم و با توجه به وضعیتی که از نظر خودم هست یه فرصت و حال خاصی میخواد. حسن سرشت، سرشت خوب. آقا امام حسین علیه السلام پدر امیر المؤمنین علی علیه السلام، مادر فاطمه صدیقه علیها السلام، بیت بیت نبوت، بیت وحی، دیگه مشخصه. در چنین وضعیتی سرشتی بی نظیر تحقق پیدا می کند، به اضافه اون چی که یک اشاره کردم که به خاطر علم خدا به این که اینها عالی ترین درجه عبودیت را برای پروردگار در نظر داشتند، خداوند متعال هم عالی ترین عنایت را به این بزرگواران نموده که بحث خاص خودشو داره. پس یکیش حسن سریره. ما در ارتباط با وضع خودمون حالا تعبیر میکنیم، سعی کنیم که اخلاقمون خوب باشه، خوش اخلاق باشیم. اخلاقمون خوب باشه باز معناش اینه که در برخورد با افراد خوش رو باشیم، تبسم کنیم، این یک گوششه. اخلاق نیک یعنی صداقت، اخلاق نیک یعنی امانت، اخلاق نیک یعنی تواضع، اخلاق نیک یعنی هرچه بیشتر انسان این صفات ارزنده عفو و گذشت و لطف نسبت به دیگران را رعایت کردن. اخلاق نیک یعنی صله رحم حتی نسبت به کسی که او قطع رحم کرده. اخلاق نیک یعنی خوبی کردن به کسی که او حتی به انسان بدی کرده، ولی در همون شرایط خودش و در وضعیتی که یک موارد استثنایی گفتیم در کار هست محفوظه. پس این یکی شد، سبقت العالمین الی المعالی به حسن خلیقتی و علو همه، و دیگر همت عالی. همت عالی داشتن، همت عالی چیه؟ مهمترین همت عالی که وسیله همه کمالات است، تصمیم جدی که انسان رضای خداوند متعال را بر غیر خدا مقدم بداره. اینه اگر کسی این تصمیم رو گرفت، روی این تصمیم کار کرد که من باید تو نگاهم رضای خدا را بر رضای غیر خدا مقدم بدارم، من باید تو شنیدم رضای خدا را بر غیر خدا مقدم بدارم، تو کسب و کارم رضایت خدا را بر رضایت غیر خدا مقدم بدارم. به همچنین اگر کسی این تصمیم رو گرفت، اینجاست که تصمیمش تصمیم سعادت بخش است و همت همت عالی است. وقتی کسی چنین تصمیم گرفت، تو این کارم آمد تو این میدان، معناش اینه که با همه پلیدی ها می جنگه، معناش اینه که با همه نابودی ها در نادرستی ها درگیر میشه، معناش اینه که همیشه بر صراط حق حرکت میکنه. سبقت العالمین الی المعالی به حسن خلیقتی و علو همه. این دو شعر بعد را ترجمه کنم و تمام کنم عرضم را. بعد حضرت میفرمایند ولاح به حکمتی نور الهدی فی لیال فی الظلامت مدلهمه، نور هدایت من تاریکی ها را روشن کرد. یعنی این بیاناتشون در همه ابعادی که اشاره کردم، اعتقادات و اخلاق و اجتماعیات و همه مسائل، ادعیه که از حضرت رسیده و مسائل مختلف، همش روشنگر و حکمتی است که مایه روشنایی است. ولاح به حکمتی یعنی آشکار شد به حکمت من، نور الهدا نور هدایت آشکار شد، ولاح به حکمتی نور الهدا فی لیال فی الظلامت مدلهمه، شبهای تاریک به نور هدایت من روشن شد. و به خصوص حضرت این کلمه هدایت در ارتباط با حضرت به گونه خاصی هم از پیامبر اکرم و نقل شده که میدونیم همه این جمله رو همه بلدیم که ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. یه وقتی پیغمبر اکرمون از خانه می آمدن بیرون، آقای امام حسین دیگه اون سنین کودکی بودن به ظاهر، دارن میان طرف خانه پیغمبر اکرم. پیغمبر اکرم خواستن بغل کنن عزیزشون رو، آقای امام حسین این طرف کوچه اون طرف کوچه، طبق معمول این برخوردا پیغمبر اکرم بغلشون کردن، یک دست گذاشتن زیر چانه آقای امام حسین علیه السلام، یک دست پشت گردن آقای امام حسین، خم شدن، لبها رو بر لبهای حضرت گذاشتن و گفتن ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجات، کشتی نجاتند و چراغ هدایت هستند. و لاح به حکمتی نور الهدى فی لیال فی الظلامت مدلهمه. شعر آخرم اینه که یرید الجاهدون لیطفئوه و یعب الله الا ان یتمه. منکرین حضرتش، دشمنانشون میخواهن این نور رو خاموش کنن، ولی خدا میخواد این نور بمونه. یرید الجاهدون لیطفئوه و یعب الله الا ان یتمه. دیگه همه در جریان هستیم چقدر تا کنون برای از بین بردن نور وجود مقدس حضرتش کتاب ها نوشته شده، حرف ها گفتن، چقدر تلاش کردن، چندین نوبت قبر مقدس حضرت رو خراب کردن، چقدر جلوگیری از عزاداری های حضرت و ذکر فضائل حضرت شده، چقدر چنین چقدر چنان، ولی یه برهه میگذرد مثل خورشیدی که یک ابری مقابلش قرار بگیره، کمی این ابر سبب بشه که این نور کمتر بتابه، ولی با فاصله کمی مجدد نور وجود حضرتش سر تا سر عالم را باز پر میکند و همچنان روشنی بخش و عظمتش بیشتر و بیشتر. یرید الجاهدون لیطفئوه و یعب الله الا ان یتمه. و در حقیقت اونا بدبختی خودشون رو درست میکنن، و الا این نور خدا اراده کرده که بمونه. این تعبیر خوبیه که از بزرگان وقتی یادم میاد داشتن، که نور به گونه ایست که یک کسی پاشه که میگذاره رو نور، باز نور میاد رو پاش، نور میاد بالای پا قرار میگیره. و انوار این بزرگواران اینجوریست که هرچی اینها صد نمیخوان بزنن، هی این نور باز تلعلوه بیشتر، این نور باز هرچه بهتر برتریش محفوظ میمانه، برتریش محفوظ. یرید الجاهدون لیطفئوه و یعب الله الا ان یتمه. حالا تو همین شرایطی هم که الحمدلله سر تا سر جهان هم توجه به عظمت حسینی داره، باز هم بعضی سمپاشی های میکنن، ولی خب خودشون اذیت میکنن. چقدر سمپاشی های بیمزهی به اشک ریختن بر امام حسین علیه السلام ور میرن، اشک ریختن رو اشک، شبهه اشکالی یا عباراتی که حالت اون عبارات میخوان حال تمسخر داشته باشن. من توی یکی از این صحبته که پاسخی بده اینها، همینطور گفتم بحثمون تموم شد، تعطیل میخواست بشه چند جمعی حرف زدم، گفتم که عرض خودشون میبرن، زحمت ما را هم نمیدارن، آبرو خودشون میبرن، حتی زحمت ما را نمیبرن. خدا عاشورا که میاد و جریان‌های مختلف همه این حرفا رو پاسخ بده، جواب بده، واقعیت است. مخگاهی به صورت‌های مختلف یه صحبتی من دیدم، یک کسی صدا شده که آوردنش گوش دادم، میگفت که کار شیعه ها شده عزاداری و جشن گرفتن. ای بی انصاف، ای بی انصاف، کار شیعه شده عزاداری و جشن گرفتن، البته عزاداری جشن گرفتن افتخارمونه، معلومه، ولی کار اینه بیا تو مجلس امام حسین و مجالس امام حسین ببین چی گفته میشه، اعتقادات تو این مجالس گفته میشه، اخلاق تو این مجالس گفته میشه، احکام تو این مجالس گفته میشه، تو همین خیمه های حسینی، تو همین محافل حسینی همه چیز گفته میشه، منحصر شده به عزاداری و به اصطلاح جشن گرفتن چقدر بی‌انصافی است و دور از حقیقت صحبت کردن. من نمیخوام که تعبیر خاصی رو بگم، ولو مستحقن اینها که تعبیرهای تندی به اینها گفته بشه، ولی در این حال من مراعات میکنم و به همین مقدار این جور چیزایی که میشنوید شما که الحمدلله توجه به این مسائل دارید، ولی باید هرچه بیشتر در فضاهایی که میشه مطلبها گفته بشه گفته بشه، که اینها از باب اینه که اینا توجه ندارن. من گاهی عرض کردم یا این که خیلی کم سوادند و اطلاعاتی ندارن و یا این که مشکل دارن تو خودشون، مشکل دارن که این حرف رو میزنن. و الا کجا اینجوریست که تنها چنین و تنها چنان و از این قبیل صحبت هایی گفته میشه، همه اینا این چه اینه که یورید الجاهدون، اینا هم ولو بعضی هاشون اظهار دشمنی که نمی کنن اظهار دوستی هم می کنن، ولی دوستی است که این نفهمی هم کنارشه، دوستی است که این نادونی هم کنارشه. یورید الجاهدون لیطفئوه و یعب الله الا ان یتمه. این دیگه واقعیت است روشن، چقدر زورها زدن دشمنان و افراد قوی از نظر قدرت برای اینکه مبارزه کنن با عزای حسینی علیه السلام. من یک عاشورای کربلا بودم، عاشورای کربلا بودم دیگه، بعد از سقوط اون جانی ستمگر صدام بود، عاشورای بعد از سقوطم بود، وقت بهتم زد دیدم عجب، رفتم اول آفتاب و قبل از آفتاب رفتم طرف حرم، اولا که همه جا خون بود، خون بود و خون بود و خون قوقای بود. بعد من دیدم که این پسر 12 ساله جوان 30 سال او همه ی حرفا رو معرف کرده، این پسر کجا تو دلش باقی مونده مطلب و این جریان حفظ شده براش که با چنین وضعیتی داره عرض ادب میکنه با امام حسین علیه السلام. وقت با همه اون زورهایی که اون زد و که همه در جریان هستیم چقدر جنایت کرد، اما یک دفعه اون وقت باز اربعین میشه و بینید عجب 20 میلیون جمعیت را میفتند یا حسین یا حسین یا حسین. اینجوریست یورید الجاهد و لیطفئوه و یعب الله الا ان یتمه. اینجوریست خدا رحمت کند، آقای یزد بودن و کارخونه دار بودن، از ثروتمندان یزد بودن و یه حسینیه ساخته بودن، خیلی حسینیه مفصل بود و یک سردری هم برای حسینیه ساخته بودن که تو اون سردر چندین واحد بود که اون واحدها برای منبریایی که دعوت کنن با زن و بچه‌شون بیان، خیلی مفصل. وقت بالای اون سردر اتفاقا یک کسی از رفقا بود و گفت بریم دفترشون ببینیم، این حسینیه رو نگاه کنیم تو دفترشون، همونجا بود. گفتیم امداد رو رفتیم و سلام علیکم و عرقرسی و بعدش ایشان گفت من میخوام یه بالای سردر یک چیزی بینیسم، موندم مدتیه که چی بینیسم، یک چیزی روی این سردر، آیه حدیثی شعری. من اونجا همیشه رو خوندم، گفتم آقای امام حسین علیه السلام فرمودن سبقت العالمین، همیشه رو خوندم. خب دو جمله اولش که خیلی اطلاع عربی زیاد نداشتم، ولی خب یکم توضیح دادم. و شعر سوم یرید الجاهدون لیطفئوه و یعب الله الا ان یتمه، گفت همیشه رو میرسم، همیشه رو میرسم. دیگه اون شعر هم اونجا نوشتم. آری هرچه دست و پا زدن خودشونه بیچاره کردن، ولی عظمت حسینی شخصیتی که علمش بی نظیر، حلمش بی نظیر، اخلاق بی نظیر، رفتار بی نظیر، حجت پروردگار و سیگ پیامبر گرامی اسلام، دیگه معلومه که طبع مطلب بر همینه. و البته اون وقتی که تمام جهان پر شود از عظمتشون به گونه ای که بعد هم افولی نداشته باشن، وقتی است که عزیزشون، فرزند بزرگ وارشون، آقا امام عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا آشکار بشند، و اون وقت است که عظمتشون گسترده در همه جهان. خب حالا امشب اینجور نقل میشه در تواریخ که شب دوم ماه محرم که هست، مثل فردایی وارد شدن این عزیزان در کربلا. میگه جریان حرکتشون و بین راه و مسائل بسیار و تا رسیدن به کربلا، هر بخشش دلخراش و دلسوز است و دلسوز. مثل فردا وقتی وارد شدن کربلا، معلوم شد اینجا کربلاست. فرمودن که همینجا بارها را از مرکبها پایین بیاورد، همینجاست که عزیزان ما کشته خواهند شد، همینجاست که چنین و چنان. امیدواریم از نزدیک بتونیم عرض ادب کنیم. حالا دیگه با توجه هرچه بیشتر یک سلام عرض میکنم و انشاءالله به فیض توسل میرسیم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار. ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. إياد تدر آتش زده بر جانان، هر جاز فراغ تون چاکست گریبانا. یا ابن الزهرا یا ابا عبدالله، بسیار حکایت ها گردیده کهان، اما جن سوز حدیث تو تازه است به دورنا. آقا انسان که تو جن دادی در راه رضای آدم به تو می بالد، ای اشرف انسان سن جان، سن جان. این شعری که خوندم که انسان که تو جون دادی، دیگه میخواستم ادامه ندم، به ذهنم زد دیگه ایام و اوقات و لیالی عزاست. هرچه در مصیبت توجه داشته باشیم به جاست. انسان که تو جون دادی اشاره به کجا کرده؟ لا 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 لا. ریختن اطراف بدن آقا. لا 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 لا. اگر کسی مقداری معرفت به عظمت حسینی داشته باشد که آقا کی هستند، به مقدار میسور عظمت حضرتشو بدانه، اون وقت بیشتر میسوزه که رجاله ریختن مدراوه حضرت بمیرم هر که عرر میدار. لذا الالعبد باید گفت اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابر نور.